خب سوفی، کجا بودیم؟
قرار بود برام بگی دکتر چجوری تو درمان بیمار از خودش کمک میگیره.
فروید روشی رو ابدا کرد که بهش میگفت تداعی آزاد. اون از بیمار میخواست که راحت دراز بکشه و صرفا در مورد هر چی که به ذهنش میرسه صحبت کنه، حالا هر چقدرم که اون چیز بی ربط و معمولی باشه یا حتی زننده و شرم‌آور. هدف از این کار کنار زدن سرپوش یا مهاری بود که سد راه آسیب ها شده بود، چون علت نگرانی بیمار همین آسیب هاست. اونا پیوسته در حال فعالیتن، اما خود شخص اینو نمیفهمه.
پس هرچی بیشتر تلاش کنیم چیزی رو فراموش کنیم، ناخودآگاه بیشتر بهش فکر میکنیم.
دقیقاً واسه همینم مهمه که به علامتایی که از طرف ناخودآگاهمون فرستاده میشه خوب گوش کنیم. به عقیده فروید آسون ترین راه برای رسیدن به ناخودآگاه رویاهامونه. مهمترین اثر فروید هم که در سال 1900 منتشر شد کتابی بود دقیقاً در همین زمینه به نام تفسیر رویاها. اون در این کتاب نشون داد که رویاهای ما تصادفی نیستن، بلکه از خلال اونها ناخودآگاهمون تلاش میکنه راهی به سمت خودآگاه باز کنه.
خب؟
فروید بعد از سالها تجربه روی بیماران مختلف و تحلیل رویاهای اونها و البته رویاهای خودش به این نتیجه رسید که همه خوابها به نوعی تحقق آرزوهای ما هستن. اون میگه فقط کافیه به بچه ها نگاه کنیم، اونا خواب بستنی و گیلاس میبینن. ولی در مورد بزرگسالا مشکل اینجاست که آرزوهای اونا در رویاهاشون تغییر شکل میده، چون ما حتی تو خوابم درباره اینکه حق آرزو کردن چه چیزی رو داریم خودمونو سانسور میکنیم. هرچند شدت این سانسور یا مکانیسم سرکوب در خواب خیلی کمتر از بیداریه، ولی هنوز اونقدر قدرتمنده که میتونه آرزوهایی رو که قدرت ابراز کردنشون رو نداریم تحریف کنه.
پس برای همین باید خوابا رو تفسیر کرد؟
فروید میگفت باید بین اون چه که صبح از رویامون به یاد میاریم و معنی واقعی اون تفاوت قائل شیم. فروید اسم تصاویر رویا رو، یعنی فیلم یا ویدیویی که تو خواب میبینیم، رویای آشکار گذاشت. مصالح یا فیلم نامه این محتوای ظاهری از اتفاقات روز گذشته تأمین میشه، ولی رویا مفاهیم عمیق‌تری هم داره که از چشم خودآگاه پنهانه. فروید اسم این مفاهیم رو اندیشه‌های نهفته رویا گذاشت. این اندیشه‌ها که رویا در واقع داره راجع به اونا حرف می‌زنه، میتونن به گذشته‌های دور، حتی گاهی به اوایل کودکی برگردن.
پس برای فهمیدن یه رویا باید تجزیه و تحلیلش کنی.
آره، و در مورد بیماران این کار باید به همراهی درمانگر انجام بشه. ولی دکتر به تنهایی خوابها رو تفسیر نمی‌کنه. اون این کار رو با کمک خود بیمار انجام میده. تو این موقعیت دکتر در واقع نقش یه ماما رو در مفهوم سقراطیش به عهده میگیره، یعنی در تفسیر رویا به بیمار کمک میکنه.
که اینطور
فرایندی که در طی اون اندیشه های نهفته رویا به رویای آشکار تغییر شکل میدن، چیزیه که فروید بهش میگفت کار رویا. ما میتونیم اسمشو بذاریم نقاب گذاری یا رمز گذاری محتوای واقعی رویا. در تفسیر رویا باید این روند رو وارونه کرد و با نقاب برداشتن از چهره این نشانه ها یا رمز گشایی اونها به مضمون اصلیشون پی برد.
میشه یه مثال بزنین؟
کتاب فروید پر از مثاله، ولی خودمونم میتونیم یه مثال خیلی ساده و در عین حال کاملا فرویدی پیدا کنیم.
فرض کن یه مرد جوون خواب میبینه که دختر خالش دوتا بادکنک بهش داده.
خب سعی کن خودت تفسیرش کنی.
رویای آشکار که همونیه که دقیقا گفتین، یه مرد جوون دوتا بادکنک از دختر خالش میگیره.
ادامه بده.
خب گفتین که فیلمنامه رویا همیشه از اتفاقای روز قبل میاد، پس شاید دیروزش رفته بوده شهر بازی.
یا شاید هم مثلا تو روزنامه عکسی چند تا بادکنک دیده.
آره ممکنه. ولی در این صورت حتی کافیه چشمش به کلمه بادکنک افتاده باشه یا یه چیزی اونو یاد بادکنک انداخته باشه. ها؟
ولی حالا اندیشه های نهفته که رویا در اصل راجع به اوناست چی میتونه باشه؟
فکر کنم تو قرار بود تفسیرش کنی.
شاید فقط دلش دوتا بادکنک میخواسته.
نه، این درست از آب در نمیاد. البته در مورد اینکه این رویا تحقق یک آرزوه حق داری، ولی بعید میدونم یه مرد جوون باطنن دلش دوتا بادکنک واقعی بخواد. و تازه اگرم اینجوری باشه دلیلی نداره خوابشو ببینه.
راست میگی.
گمونم فهمیدم، اون دلش دختر خالشو میخواد، اون دوتا بادکنکم سینه های دختر خالشه.
خب این یه توضیح قابل قبوله و فرضم بر این میذاره که مرد جوون از آرزوی خودش شرمنده است.
پس رویاها همیشه کلی از مسیر خودشون منحرف میشن؟
آره، فروید معتقد بود که رویا تحقق آرزوهای سرکوب شده ما در لباس مبدله. البته چیزایی که ما امروز سرکوب میکنیم در مقایسه با دورانی که فروید در وین کار طبابت میکرد خیلی فرق کرده، ولی مکانیسم رویا سازی همونیه که بود.
میفهمم.
روانکاوی فروید در دهه 1920 تأثیر بسزایی از خودش به جا گذاشت، به خصوص در درمان بعضی از بیماران روانی. از طرف دیگه تأثیر نظریه ناخودآگاهشو در زمینه هنر و ادبیات هم نمیشه نادیده گرفت.
یعنی میخواین بگین ناخودآگاه مردم برای هنرمندام جالب شده بوده؟
دقیقاً همینطوره. البته این موضوع یک دهه پیشتر در اواخر قرن 19، یعنی قبل از اینکه روانکاوی فروید شناخته بشه، تبدیل به جریان غالب ادبیات شده بود. پس اینکه فروید نظریه ناخودآگاهش رو در اون دوره خاص، یعنی در دهه 1890 عرضه کرد، خیلی هم تصادفی نبود.
یعنی یه جورای اقتضای زمان بود.
خب فروید خودش هیچ وقت ادعا نکرد که پدیده‌هایی مثل سرکوب مکانیسمای دفاعی یا دلیل تراشی خودش کشف کرده. اون فقط اولین کسی بود که این تجربیات انسانی رو در حوزه روانپزشکی مورد استفاده قرار داد. به علاوه فروید استاد این بود که با استفاده از مثالای ادبی نظریه‌هاشو به تصویر بکشه. ولی همونطور که گفتم از دهه 1920 به بعد بود که روانکاوی اون تأثیر عمیقی بر هنر و ادبیات گذاشت.
چجوری؟
تو اون دوره شاعرها و نقاشا به ویژه سورئالیستا سعی کردن از قدرت ناخودآگاه در خلق آثارشون بهره بگیرن.
سورئالیستا دیگه کیان؟
واژه سورئالیسم از زبون فرانسه میاد و معنیش فراواقع گراییه. در سال 1924 آندره بروتون یه بیانیه سورئالیستی منتشر کرد و در اون مدعی شد که هنر باید از ناخودآگاه سرچشمه بگیره. به عقیده اون هنرمند باید به آزادانه ترین شکل ممکن از تصاویر رویاهاش الهام بگیره و تمام تلاششو بکنه که به سمت فراواقعیت قدم برداره، جایی که مرز بین رویا و واقعیت محو میشه. هنرمند باید سانسور خودآگاهو در هم بشکنه و کلمات و تصاویریو که به سمتش سرازیر میشن با آغوش باز پذیرا باشه.
گمونم فهمیدم.
فروید ثابت کرد که همه آدما یه جورای هنرمندن. رویا خودش یه اثر کوچیک هنریه و ما هر شب رویاهای تازه‌ای میبینیم. فروید برای تفسیر رویاهای بیمارانش اغلب مجبور بود راهشو از میون انبوهی از سمبول‌ها باز کنه. همون کاری که ما موقع تحلیل یه نقاشی یا یه متن ادبی انجام میدیم.
ما واقعا هر شب بدون استثنا خواب میبینی؟
پژوهش‌های اخیر ثابت کردن که ما هر شب حدود 20% از زمانی رو که در خوابیم مشغول رویا دیدنیم. یعنی حدود 1 تا 2 ساعت. حالا اگه چیزی تو این 1-2 ساعت خوابمونو مختل کنه عصبی و بد اخلاق میشیم. این معنیش اینه که همه ما دچار این میل درونی هستیم که یه بیان هنری به موقعیت وجودیمون بدیم. چون در نهایت موضوع همه این رویاها خود ماییم. ما هم کارگردانیم، هم فیلم نام نویس و هم بازیگر تمامی نقشا. پس اگه از کسی شنیدی علاقهی به هنر نداره، بدون که اون آدم خودشو درست نمیشناسه.
میفهمم. فروید از طرف دیگه شواهد تاثیرگذاری از شگفتی‌های ذهن انسان ارائه داد. کار با بیمارانش در نهایت اونو متقاعد کرد که همه چیزهایی که می‌بینیم یا تجربه می‌کنیم جایی در عمق آگاهی ما ذخیره میشن و این خاطره‌ها میتونن یه روزی دوباره به حافظه‌مون برگردن. وقتی میگیم این منو یاد یه چیزی میندازه، نوک زبونمه ها، بعد بالاخره میگیم آهان یادم اومد، در واقع داریم در مورد چیزی حرف میزنیم که در ناخودآگاهمون دفن شده بوده و ناگهان از لای اون در نیمه باز به خودآگاهمون لغزیده.
ولی خب این یه وقتایی هم کار نمیکنه.
همه هنرمندا اینو خوب میدونن، ولی گاهی هم پیش میاد که همه درا و کشوهای بایگانیا باز میشن و همه چی به پرواز در میاد و تمام کلمات و تصاویری که بهشون نیاز داشتیم در دسترسمون قرار میگیرن. فقط کافیه سرپوش ناخودآگاهو یکم کنار بزنیم. سوفی، این همون چیزیه که بهش میگیم الهام. مثل این میمونه که چیزی که نوشتی یا کشیدی از جای بیرون از تو اومده.
حتما خیلی احساس عجیبیه.
ولی حتما خودت همونو تجربه کردی. فقط کافیه رفتار بچه‌هایی رو که خیلی خستن زیر نظر بگیری. اونا گاهی اونقدر خسته میشن که هر آن ممکنه با چشمای باز خوابشون ببره. بعد یهو شروع میکنن به داستان تعریف کردن و از واژه‌های استفاده میکنن که هنوز اونا رو یاد نگرفتن. ولی در واقع این واژه ها و ایده ها جایی در آگاهیشون نهفته بودن و حالا که از سانسور و احتیاط خبری نیست، از مخفیگاهشون بیرون اومدن. این برای هنرمندا هم مهمه که نذارن منطق و فکر کردن جلوی شکوفایی احساسات کم و بیش ناخودآگاهشونو بگیره. دوست داری یه داستان کوچولو برات بگم تا منظورمو بهتر بفهمی؟
پس چی؟
خب این یه داستان خیلی جدی و خیلی ناراحت کننده است.
خیلی خوب.
یکی بود یکی نبود. یه هزار پای بود که میتونست با اون هزار تا پاش به شکل باور نکردنی خوب برقصه. وقتی میرقصید همه ی حیوانای جنگل برای تماشا جمع میشدن و استعدادش رو تحسین میکردن. همه به جز یه نفر که هیچ دوست نداشت رقصیدن هزار پا رو تماشا کنه. اون یه نفرم کسی نبود جز لاک پشت.
حتما حسودیش می شده.
لاک پشت با خودش فکر می کرد چی کار می تونم بکنم که هزار پا دیگه نرقصه. اون نمی تونست بگه از رقص هزار پا خوشش نمیاد، نمی تونست وانمود کنه که خودش بهتر می رقصه، چون این دیگه خیلی مسخره بود. پس یه نقشه شیطانی کشید.
زود باش بقیهشو بگو.
لاک پشت نشست و برای هزار پای نامه نوشت. بهش گفت ای هزار پای بی رقیب، من یکی از طرفداران پروپاقرص شما هستم و میخواهم شمه ای از فوت و فن رقصیدنتان را بدانم. آیا شما اول پای 228 سمت چپتان را بلند می کنید، بعد پای 39 سمت راست را، یا اینکه رقصتان را با پای 26 سمت راست شروع می کنید و بعد پای 499 سمت چپ را بر می دارید؟ بی صبرانه منتظر شنیدن پاسختان هستم. ارادتمند شما لاک پشت.
عجب بدجنسی بوده ها.
هزار پا با خوندن نامه بلافاصله به این فکر افتاد که دقیقا موقع رقصیدن چی کار می کرده؟ اول کدوم پاشو بلند می کرده، بعدش کدوم یکی رو؟ فکر می کنی آخرش چی شد؟
هزار پا دیگه هیچ وقت نتونست برقصه.
دقیقا. وقتی منطق تخیل و تحت فشار قرار بده نتیجهش همین میشه.
راست میگفتی، خیلی داستان ناراحت کننده ای بود.
برای هنرمند مهمه که بتونه خودشو رها کنه. سورئالیستا سعی کردن خودشونو در موقعیتی قرار بدن که چیزها خود به خود اتفاق بیفته. اونا یه ورق کاغذ جلوشون میذاشتن و بدون اینکه فکر کنن هر چی به ذهنشون میرسید مینوشتن. اونا اسم این کارو گذاشته بودن نوشتن خودکار. این اصطلاح در اصل از مکاتیب احضار ارواح میومد که در اونا واسطه ادعا میکرد روح فرد درگذشته است که قلمو حرکت میده. ولی گمونم بهتره صحبت درباره این ماجرا رو بذاریم برای فردا.
خیلی هم خوب.
هنرمند سورئالم به نوعی یه واسطه است. یه راه ارتباطی یا یه میانجی برای ناخودآگاه خودش. ولی شاید در هر فرایند خلاقی ناخودآگاه سهمی داره. و واقعا هم مگه خلاقیت معنیش چیه؟
هیچ نظری ندارم. شاید یعنی آدم یه چیز جدید خلق کنه.
کاملا درسته. و این نتیجه یک کنش و واکنش ظریف بین تخیل و منطقه. ولی خیلی وقتا منطق جلوی خلاقیت رو میگیره و این موضوع مهمیه، چون بدون خلاقیت در واقع هیچ چیز جدیدی شکل نمیگیره. راستشو بخوای تخیل شبیه یه سیستم داروینی عمل میکنه.
ببخشید ولی اصلا متوجه نمیشم.
داروینیسم معتقده که جهش یافتگان یکی پس از دیگری به طبیعت پا میذارن، ولی فقط عده کمی از اونا جون سالم به در میبرن. همونایی که طبیعت در اون دوره زمانی خاص بهشون نیاز داره.
خب
وقتی بهمون الهام میشه و یه عالم ایده جدید به ذهنمون میرسم، درست همین اتفاق میفته. اگه بتونیم کم و بیش جلوی سانسور کردن خودمونو بگیریم، افکار جهش یافته یکی بعد از دیگری در آگاهیمون جریان پیدا میکنن. ولی فقط بعضی از اونا به کار ما میان. اینجاست که عقل وارد میشه و نقش تعیین کننده ای رو به عهده میگیره. وقتی سید روزانمون رو میز میچینیم، باید از بینشون انتخاب کنیم.
تشبیهت خیلی هم بد نبود.
فکرشو بکن چی میشد اگه هر چی به فکرمون میرسید و یهو بلند میگفتیم، یا اینکه مثلا یادداشتامون از کشوی میزمون میپرید بیرون. در این صورت هیچ انتخابی در کار نبود صوفی، و دنیا زیر بار افکار تصادفی ما از هم میپاشید.
پس عقله که بین ایده هایی که به ذهنمون میرسه دست به انتخاب میزنه؟
آره خب، تو اینجوری فکر نمیکنی؟ مسلماً این تخیله که یه چیز جدید به وجود میاره، ولی اون نیست که تصمیم میگیره چی رو باید نگه داشت و چی رو باید ریخت دور. تخیل نمیتونه یه ترکیب بسازه. هر اثر هنری یه جور ترکیب بندیه، و این ترکیب بندی حاصل کنش و واکنش شگفت‌انگیز بین تخیل و منطق یا احساس و تفکره. پس هیچ فرایند خلاقی خالی از عنصر تصادف نیست. مهم اینه که در مرحله خاصی از این فرایند افسار تخیلمون رو رها کنیم. اول باید به گوسفندامون اجازه چریدن بدیم تا بعد بتونیم دوباره اونا رو دور هم جمع کنیم. آلبرتو مکسی کرد و از پنجره به بیرون خیره شد. صوفی نگاه او را دنبال کرد و ناگهان چشمش افتاد به گروهی از شخصیت‌های رنگ و وارنگ کارتون‌های والت دیزنی که در کنار دریاچه برای خودشان رژه می‌رفتند. صوفی فریاد زد:
اون گوفیه، ای وای، اونم دانل داک که با برادرزاده‌هاش، ای دیزی داک هم هست، نگاه کن آلبرتو، پشت سرشونم میکی موس، فکر کن.
آلبرتو نگاهی به صوفی انداخت و گفت:
بله، و خیلی هم تلخ فرزندم. وا، منظورتون چیه؟
ما شدیم قربانیای درمونده سرگرد که گوسفنداشو برای خودش ول داده.
ولی خب این در اصل تقصیر خودمه. من بودم که بحث تداعی آزادو پیش کشیدم. بی خود خودتونو سرزنش نکنی.
تازه میخواستم برات از اهمیت تخیل برا ما فیلسوفا بگم، چون برای پیدا کردن ایده های جدید باید جسارت اینو داشته باشیم که خودمون رو رها کنیم. ولی حالا دیگه سرگرد شورشو در آورده.
خودتون رو ناراحت نکنین بابا، بی خیال.
می‌خواستم سر فرصت درباره اهمیت تفکر صحبت کنم. اون وقت این آقا گله حیواناشو میفرسته سراغمون. واقعاً که باید از خودش خجالت بکشه.
ببینم این بازم از اون طنزاست؟
طنز کار اونه نه من. ولی خب من هنوز یه دلخوشی دارم و کل نقشم رو همون اساس ریختم.
من که یک کلمم از حرفاتون رو نمیفهمم.
ما داشتیم در مورد رویاها حرف میزدیم. خب اینجام یه طنزی در کاره. مگه ما چی هستیم جز رویاهای سرگرد؟
آها،
ولی اون حساب یه چیزیو نکرده.
حساب چیو؟
شاید سرگرد به طرز خجالت آوری از رویای خودش آگاه باشه. درست همونطوری که آدمی که خوابه جنبه آشکار رویاشو به یاد میاره، اونم از تمام حرف و کارامون خبر داره، چون در نهایت قلم تو دست اونه. ولی اگه سرگرد همه چیو به یاد بیاره، بازم معنیشی نیست که کاملا بیداره.
صبر کنین، من اصلا نمیفهمم منظورتونو.
اون از اندیشه های نهفته رویاش خبر نداره صوفی. یادش رفته که همه اینا رویاییه تو لباس مبدل.
حرفتون خیلی عجیب غریب شد.
سرگردم همین فکر رو میکنه، چون زبون رویای خودش رو متوجه نمیشه. و خب ما بعد از این موضوع ممنون باشیم. این یه ذره دست ما رو باز میذاره. اینجوری بالاخره میتونیم خودمون از ذهن گلالودش بکشیم بیرون. مثل موشای کوری که دست آخر توی یه روز قشنگ تابستونی از سوراخشون میان بیرون و از آفتاب لذت میبرن.
واقعا فکر میکنی از پسش بر میای؟
چاره دیگه ای نداری؟ تا چند روز دیگه یه چشمنداز جدید بهت میدم. اون وقت سرگرد دیگه نمیتونه بفهمه موشاش الان کجان و دوباره از کدوم سوراخ سر در میارن.
خیلی خوب، حتی اگه ما فقط خواب یه نفرم باشیم، من هنوز دختر مامانمم و الانم ساعت 5 بعد از ظهره. باید برگردم خونه و ترتیب مهمونی رو بدم.
که اینطور. ببینم، میتونی تو راه خونه یه کاری برام بکنی؟
چی کار کنم؟
سعی کن یکم بیشتر جلب توجه کنی. کاری کن که سرگرد تمام راه حواسش به تو باشه. وقتی هم که رسیدی خونه، سعی کن بهش فکر کنی. اینجوری اونم مجبور میشه به تو فکر کنه.
که چی بشه؟
اون وقت من میتونم بی سر خر رو نقشه سریمون کار کنم. میخوام شیرجه بزنم به قعر ناخودآگاه سرگرد و تا وقتی دوباره همدیگر رو ببینیم همونجا بمونم.